بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ومناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أذكر که بحث دیروز و امروز را من نوشتم، تکثیر هم شد. أذكر که نکاتی در این دو درس بود که احتمال دادم شاید در نوشتاری که چاپ شده و خدمتتون داده شده و ناقص باشه بعض از این مطالب، حد این دو درس را نوشتم و تکثیر شد که متاسفانه این راننده اشتباها برد و میاره قاعدتا. تا به اینجا روشن شد که بالاخره برای خروج از عهده تکلیف لازم است تعلم احکام و بعد عمل به احکام. را تعلم به احکام یا از طریق اجتهاد و یا از طریق تقلید. البته ممکن است که انسان به احکام الله از باب احتیاط عمل کنه و به این کیفیت هم از تکلیف الهی خارج بشه و تحصیل مؤمن من العقاب بنمایه. اما پر واضحه که احتیاط هم بدون تعلم احکام غیر ممکنه. یک کسی که تازه وارد اسلام شده چگونه میتوانه احتیاط کنه در ارکان نماز و یا اجزاء صلات و یا موانع صلات یا ارکان و اجزاء حج و سایر عبادات و معاملات؟ پر واضحه که شخص محتاط هم باید تعلم کنه احکام را، بعد وقتی دوران ام بین وجوب و استحباب بشه احتیاط کنه به عمل به اتیان، و اگر دوران ام بین حرمت کراهت شد احتیاط به ترک کنه، و اگر احتمال جزئیت در عملی میدهد اتیان کنه، و اگر احتمال مانعیت میدهد ترک کنه. و الا اگر آدمی بری از احکام الهی باشه احتیاط هم غیر ممکنه. بنابراین پس تعلم احکام و فراگیری متعلقات احکام از قبیل صلات و حج و صوم یک امر ضروری است برای هر کسی، خواه مجتهد باشد یا مقلد باشد یا حتی محتاط. این مطلب از مطالبی مباحث گذشته کاملا روشن و بیان شد. اکنون بعد برسانیم که در فهم احکام بلا اشکال بر اساس مستنداتی است و مدارکی است که در شریعت به دست ما رسیده. این مدارک از دیدگاه شیعه عمدتاً کتاب و سنت، گرچه اینکه بزرگان ما ادله اربعه نام بردند، اما به قول مرحوم استاد حلی، عقلیات بینه مثل حسن احسان و قبح ظلم در شریعت آمده و عقلیات غیر بینه هم استنباط احکام از او مقدار نادریه. اجماع هم از دیدگاه شیعه بازگشتش به سنت، زیرا او اجماع عبارت است از نظر ما شیعه تقریر امام و امضاء امام علیه السلام نظر مجمعین را، و اون تقریر عبارت اخرى از سنت. به هر حال عمده مأخذ شناخت و معرفت احکام همون کتاب و سنت، و بلا اشکال این دو مدرک عظیم حجیتش اختصاص به مجتهد نداره. اینطور نیست که حجیت ظواهر کتاب یا ظواهر احادیث مختص به مجتهد باشه. برای اینکه دلیلی که اثبات کرد حجیت ظواهر را اختصاص به مجتهد نکرده، هر ظاهری حجت است، چه مجتهد چه غیر مجتهد، و هر قول صریح و حدیث معتبری حجت است، خواه برای مجتهد و خواه برای غیر مجتهد. پس حجیت مهمترین مدرک فهم احکام و معرفت به احکام که کتاب و سنت است، این حجیت بلا ریب مختص به مجتهد نیست، بلکه اساساً اگر اختصاص باشه مستلزم دوره، زیرا تا قبل از شناخت کتاب و سنت و معرفت به کتاب و سنت اجتهاد حاصل نمیشه، و بعد از تحقق اجتهاد حجیت هم که به قول شما متوقف بر اجتهاده، پس لازم میاد توقف اجتهاد بر حجیت کتاب و سنت، و اگر حجیت کتاب و سنت هم مختص به مجتهد بود مستلزم دور خواهد بود. و شاهد دیگر هم بر عدم اختصاص آن است که در عصر معصومین بر عصر رسول خدا مطمئنن مردم احکام دین را از همین کتاب و روایاتی که از رسول خدا و ائمه طاهرین بود درک می کردند و عمل می کردند. این اجتهاد عصر ما و مصطلح زمان ما قطعاً به خاطر اختفاء روایات و انصداد باب علمی بود که در اثر جور خلفا و بعد هم تقیه اصحاب ائمه و امثال ذلک پیش آمد کرد و الا در اصل معصومی قطعا شناخت دستورات دین نیاز به این اجتهاد مصطلح ما نداشت و مردم احکام دین را بر اساس همان احادیثی که در دسترسشون بود استنباط استخراج می کردند. لذا سؤال می کنند از کتب شلمغانی از مرحوم حسین ابن روح، ایشون می گوید همون کلامی که امام عسکری در کتب بنی فضال گفت من هم در کتب محمد ابن عزافر شلمغانی میگم. وقتی به امام عسکری عرض کردن خود چه کنیم، ما کتب بنی فضال در خانهای ما پره، خب برای چه پر بوده؟ برای این پر بوده که میخواستن احکام را از این کتب روایی بنی فضال اخذ کنند. لذا سؤال کنم ما نسنع به کتب بنی فضال و بیوتنا منها ملا، پر خانه های ما برای شناخت دین جمع می کردن کتب را، که بعد حضرت فرمود خذوا ما ربوا و ذروا ما رأوا، رأیشون را بگذارید کنار اما روایاتشون را در عمل بدین عمل کنید. بنابراین معنا نداره که ما بگیم شناخت و معرفت کتاب و سنت که مستندات و مدارک احکام مختص به مجتهدین بوده، ابدا چنین چیزی نیست، نبوده و نه الان هست. این مستندات مسلمه که حجت برای هر مسلمانیه. آری در عصر در قرن اول و دوم که دسترس به مدارک دین آسان بود و شناخت مفاهیم برای مردم ساده بود، معرفت دین نیاز به این مشکلاتی که در عصر ماست اصلا نداشت. به آسانی مردم دینشون را یا از خود امام یا از اصحاب ائمه می گرفتند و عمل می کردند. اما با گذشت زمان و داخل شدن فروع کثیره و معارضات در روایات و حصول انسداد ابواب ائمه دین و هزاران مشکلاتی که مخصوصاً برای شیعه فراهم شد، ناگزیر اجتهاد و شناخت احکام دین مستلزم صرف وقت و بذل طاقت و بذل وسع و بذل جهد برای شناخت احکام حاصل شد و الا مسلمه که در القرن اول دوم این شناخت با مشکلات فعلی روبرو نبود. بر این اساس دیگه از زمنه متأخر که مشکلات استنباط و استخراج زیاد شد، بحث تقلید در بین آمد که خب چون همه کس نمیتوانست احکام خدا را از مدارک خودش استخراج کنه و محتاج به بذل الفاق و بذل الجهد بود که قطعا موجب صرف وقت زیاد میشد و برای همه مردم این ممکن و مقدور نبود، آمدن گفتند که پس یک دسته ای مجتهد بشوند و احکام را از منابع خودش استخراج کنند با بذل الوسع و طاقه، دسته ای هم به عنوان مقلد به این متخصصین رجوع کنند، که این یک قاعده عقلایی است که غیر متخصص به متخصص رجوع میکنه. قطعا شریعت مقدسه اسلام هم این سیره عقلایی را عملا امضا کرده، ونگهی در قرآن هم فرمود لولا نفر من کل فرقه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا. آیه نف هم به ما نشون میده که تفقه وظیفه همگان نیست فهم دقیق دین. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون هم به ما یاد میده که تقلید یک اصل مسببی در شریعت. بر این اساس برای معرفت و شناخت احکام دو باب شد، یکی باب اجتهاد و دیگری تقلید. یه جمله تاریخی هم در اینجا به عرضتون برسانم و اون جمله تاریخی که شما عزیزان باید مستحضر باشید این بود که عامه انبیا به خاطر اینکه اولا خلیفتان اولتان بلکه خلفاء ثلاثه بلکه عزف الیهم معاویه ابن ابی سفیان را، اینها از تدوین حدیث و یادداشت کردن و جمع آوری حدیث منع کردند. من داستان معروفه که خود حتی صحاح سنی ها نوشتند که عایشه گفت شبی پدرم استراحت و خواب از چشمش رفته بود، گفتم چیه؟ گفت نمیدانم، این احادیثی را که 500 حدیث از رسول خدا جمع آوری کردم چه کنم؟ صبحگاه دستور داد آتش آوردم و همه را آتش زد. بعد هم عمر شدیدتر کرد این موضوع را و دستور داد که حتی بزنند با تازیانه کسانی که نقل حدیث کنند، و این مشکل تا زمان عمر ابن عبدالعزیز سال 99 هجری باقی بود او بعد فرمان داد به اینکه اگر از اصحاب که کسی نمونده از تابعین رسول خدا کسانی هستند، برید احادیث را جمع آوری کنید که گفتند من جمله ابن جریر دستور او کتب زیادی روایاتی را جمع کرد، اما از اون روایات جز موطأ ابن مالک و مسند احمد ابن حنبل که این هم باز در بعد از وفات عمر ابن عبدالعزیز نوشته شد چیزی باقی نموند. به هر حال عامه بر اساس اینکه دیگر روایاتی که بتوانند از اون احادیث احکام را استخراج کنند چندون در اختیار نداشتند و اون چه که داشتند قطعا وافی به این فقه وسیع نبود، بحث رأی و اجتهاد مبتنی بر استحسان و قیاس را در دین داخل کردند که ائمه ما شدیداً با او مبارزه کردند. بعد این قیاس و استحسانات سنی ها به جایی رسید که کم کم داشت دین مزمحل می شد و مسخره قرار می گرفت. در زمان سید مرتضی اواخر قرن چهارم علما جمع شدند پیش سلطان وقت در مصر و بعد گفتند دیگه باب اجتهاد مسدود و کسی غیر از این چهار مذهب را و چهار رأیی که علما دادند، ابی حنیفه و شافعی و احمد ابن حنبل و انس ابن مالک و از مالک ابن انس، کسی غیر اینها را قبول عمل کنه کفر و باید احکام منحصر به فتاوای این چهار مجتهد بشه. یکی چون در مدینه بود اهل مجحجات، یکی در عراق بود مثل ابی حنیفه عراقی ها، یکی مثلا در نقطه دیگری بود. بعد آمدند مذاهب را منحصر کردند به این چهار مذهب که در اون تاریخ بر اساس عناد با شیعه مذهب جعفری را داخل در مذاهب رسمی نکردند که در اون تاریخ براش 500,000 درهم داده بشه که مذهب شیعه هم رسمی بشه. سید مرتضی نصف این پول را شخصا تقبل کرد و از شیعه های پیزیشل فرمان داد که باقی را بدن تا مذهب شیعه هم از تقیه خارج بشه. مع الاسف انجام نشد، نتیجتا منحصر شد شناخت دین به مذاهب اربع، اجتهاد دیگه ممنوع شد به طور کلی. فقط گفتن کسی حق داره که در آراء این چهار نفر اجتهاد کنه که بله رأی آی ابی حنیفه کدام بوده، اون بوده یا این بوده، یا شافعی میتوانند در آراء شافعی اجتهاد کنند. این ننگ پذیرفته شد که استنباط از کتاب و سنت ممنوع بشه، ولی استنباط به رأی ابی حنیفه و شافعی و مالک درست باشه. اما شیعه گفت عجبا آیا کتاب و سنتی که فرمودن اینها حیان و دائرند الى یوم القیامه، اینها را بگذاریم کنار و ببندیم باب استنباط اجتهاد از کتاب و سنت را و برگردیم فقط دایره شناخت را منحصر کنیم به فتوای مجتهد میتی که در اون عصر بوده؟ این چه غلطی است که ما بیایم کتاب و سنت را مندرس و مزمحل کنیم و این دو اصل بزرگ و تو سند ارزشمند دین را کنار بگذاریم و بعد بگردیم دنبال فتوای یک مجتهدی که استنباط استخراج کرده با توجه به این که هر روز مسائل جدیدی در کار میاد، به خصوص در قرن 19 و 20 که این همه تحول بزرگ در عالم بشریت پیش آمد کرد، که همه این تحولات نیاز به احکام و دستورات داره، چگونه ما بیایم کتاب و سنت را کنار بگذاریم و به قول یک مرده ای چنانکه گاهی اخباریین میگن به این را معتمد قرار بدیم و بعد این دو اصل بزرگ اسلام را خط بطلان برش بکشیم؟ چون که غلط را سنی ها کردن، ما باب اجتهاد را منفتح می دانیم و این از افتخاراتی است، بلکه نه افتخار، امر قطعی و ضروری است که اولا این دو سند بزرگ پیوسته دائر است و یدوران ما دارت شمس و القمر و الى یوم القیامه، و هم این چه عیب است که ما اساس را کنار بگذاریم و به دنبال فتوای یک مجتهد مرده‌ای بگردیم. این است که همه روایات زیاد ما هم که فرمود اذا التبس علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع و ماحل المصدق، یا این که فرمودن اما الحوادث الواقع فرجو الى رواه حدیثنا، یا آخرین امام ظاهر امام عسکری فرمود اما من کان من الفقها فللعوام ان یقلدو، همه اینها شاهدند بر اینکه اجتهاد امری است دائر و باقی و ثابت الى یوم القیامه، مادامی که قرآن و سنت در کار باشه. خب بر این اساس ناگزیر شناخت احکام منحصر شد به دو راه، یکی اجتهاد و دیگری تقلید از مجتهد. این سیر و این اصل مسلمی است و تا کنون گفتیم اجتهاد را، و ضمناً روشن شد با این بیان اخیر که آیا اجتهاد واجب ام لا. چی میگید شما؟ با این بیان روشن شد که اگر میخواییم از اندراس دین و از مأخذیت کتاب و سنت دست بر نداریم، لامحال اجتهاد واجبه، منتها واجب عینی یا کفایی؟ واجب کفایی، چون که قرآن هم میگه من کل طائفه من کل فرقه طائفه، آیا اجتهاد که واجب نفسی ولی به صورت کفایی شد، رجوع غیر به مجتهد چی؟ اینم واجب یا خیر؟ قطعا بله، کسی که خود اهل اجتهاد نیست بر او هم ایزن واجب است برای طریق و شناخت احکام دین. خب نام این رجوع تقلیده، الکلام فی التقلید، که وقت به پایان رسید. والحمدلله.